بسم الله الرحمن الرحیم. عزیز سلام و ادب احترام داریم خدمت همه عزیزان، عزیزان حاضر در جلسه، عزیزانی که از طریق فضای مجازی در خدمتشون هستیم. شبیش طبیعی از مکنی فراد سیدنی چهل و چهارم سال پیروز انقلاب استانبول را در این مناسبت در کل پژوهش و پزشکستان تمدنی سیستم شصت‌هایی را به خواسته اجرای تعلیم برنامه‌ریزی نمودن. در واقع ده تن شصت که اولین تن شصت امروز با عنوان چالش ایجاد تمدن در عصر پهلوی دوم در خدمت آقای دکتر واسعی دانشجوی پژوهشگاه علوم فرهنگ اسلامی عضو هیئت علمی کلوب هنرتمدن پژوهشگاه اسلام تمدنی تشکر میکنیم از جناب دکتر که دعوت ما را پذیرفتند. تشکرم در این جلسه بنده لازم میدونم قبل از شروع جلسه تشکر بکنیم از همه عزیزانی که در برگزاری این جلسه من یاد کردم. از ریاست محترم اشرفتن شعبه آقای مسعودی مدیرکل پژوهش و رئیس پژوهشگاه اسلامی تمدنی، جناب آقای دکتر زکری، مخصوصا جناب آقای دکتر واسعی دادم از من تشکر میکنم از ایشان که دعوت ما را پذیرفتند و تشریف بردند. اگر از بفرمانه که من عرضم با یک سوال مطرح بکنم، چون موضوع شما چالش ایجاد تمدن در عصر پهلوی دوم هستش، سوال بنده مشخصا این هستش که حالا تعبیر درست نیست یا نه، اوضاع نابسامان تمدنی در عصر پهلوی دوم با چه چالش هایی مواجه بوده، یا به تعبیر دیگر انحطاط تمدنی با چه چالش ها و ناامیدی مواجه بوده؟ آیا چالش تمدنی همان عقب ماندگی و انحطاط هستش یا خیر؟ دیدگاه مطرح در این باب چه کدام دیدگاه هست؟ آیا اندیشمندانی که در این باب اظهار نظر کردن متفق القول هستند یا متکثر القول یا متفاوت اقوالشان؟ دیدگاه کدام هستش؟ راحت ها کدام هستش؟ و دیدگاه مختار جنابالی کدومی که از این دیدگاه هست میشه؟ تشکر میکنم. من اگر پاسخ بفرمایید ما حدود 45 در خدمت حضرت عالی هستیم و اگر دوستان سوال بار مجددا خدمت شما کنم. با صلوات بر محمد و آل محمد استقبال فرمایشات آقای دکتر واسعی.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. به نام خدا، به نام خدا. خیلی متشکرم از حضرت عالی و عزیزان حاضر در جلسه، آنهایی که به صورت مجازی افتخار حضور رو دادن و عزیزانی که در این اتاق به صورت فیزیکی حضور یافتن. برگزاری چنین برنامه‌ای طبعاً به مقدماتی گره خورده است که زحماتی رو می‌طلبید. بزا از دستان در کاران محترم این برنامه رو تشکر میکنم. پرسش البته چند وجهی حضرت عالی آبی چندی پرسش بود، اولا من رو میکشاند به سمت سوی یک بحث تفصیلی در خصوص ایده های تمدنی که در عهد پهلوی دوم خصوصا مطرح بود، گرچه اون ایده‌های تمدنی امروزه هم وجود دارد، چنان که پیش از پهلوی دوم هم کم و بیش قابل پیگیری است. من قبل از اینکه وارد پاسخ تفصیلی بشوم، دو نکته مقدماتی رو عرض می‌کنم. یک نکته اینکه عنایت دارید در یک صد سال اخیر ایران با پارادوکس هویت مواجه شد. به بیان دیگر به پارادوکس هویتی خودش تفکر و توجه پیدا کرد. این نکته بسیار بنیادی نیست که دوست دارم عزیزان حاضر در جلسه، چه مجازی چه فیزیکی، روی این واژه و روی این ادبیات تأملی داشته باشند، هرچند من به صورت تفصیلی وارد نخواهم شد. مقوله پارادوکس هویت چیزی بوده که در یک صد سال اخیر به ویژه در دوره ایرانیان مسلمان یا ایرانیان شیعه شده است. البته آغاز این حرکت رو از دوره صفویه ما داریم. مرحوم قائلی عبدالهادی حائری در کتاب نخستین رویارویی‌های اندیشه‌گران ایران بحث بسیار مبسوط و مفصلی رو در خصوص مواجهه ایرانیان با جهان تمدنی آن زمان عرضه می کند و نشان می دهد که چگونه روشنفکران یا اندیشگران ایرانی وارد یک عرصه جدیدی شدند. این آغاز یک حرکتی بود که در میان ایرانیان پایه اون نهاده شد. در دوران مشروطه یعنی در عصر قاجاریه خصوصا در جریان انقلاب مشروطه این به طور جدی مورد توجه ایرانیان قرار گرفت و بعدها به مثابه یک پارادوکس از ذهان ایرانیان رو به خودش مشغول کرد. اینکه اساساً ما چی هستیم؟ ما کی هستیم؟ ما در کجا قرار داریم و چگونه باید زندگی بکنیم؟ من برای این نام پارادوکس هویت رو گذاشتم. آیا ما با اسلام زندگی خودمون رو طراحی بکنیم؟ آیا ما با ایران زندگی خودمون رو شکل بدهیم؟ یا ما با دنیای جدید هویتی برای خودمان تعریف بکنیم؟ همون چیزی به تحت عنوان فرهنگ‌های مختلف از آن یاد می‌شود یا بنیادهای فرهنگی متعدد. این عنوان مقدمه اول عرض می‌کنم که این پارادوکس هویتی عده زیادی از اندیشگران رو به سمت سوی تأملات معطوف به تمدن کشانده است که اساساً در باب تمدن چگونه بیاندیشند، چگونه پیش بروند و چگونه پاسخیابی بکنند. مقدمه دوم عرض بنده این باشد که چون در آستانه انقلاب سالگرد انقلاب ایران قرار داریم، همونطوری که عنایت دارن عزیزان من، انقلاب ایران یک تحول بنیادینی بود در عرصه بازتولید این هویت ایرانی شیعی که البته با ادبیات جهانی امروز پیوند خورده بود. همونطوری که عقیدت دارن عزیزم با سه شعار پایه‌ای و اساسی استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی، یعنی سه شعاری که به عنوان مبنای تمدن امروزی قابل تأمل و پیگیری است. این دو مقدمه رو عرض کردم صرفا برای اینکه اون دغدغه‌های ذهنی خودم رو بهتر بتونم بیان بکنم و پرسش‌هایی که حضرت عالی فرمودید رو به گونه‌ای بتونم پاسخ بدم. همونطوری که عرض کردم و توجه داریم، ایرانی‌ها در 100 سال اخیر سه مقوله مهم رو باش تعامل برقرار کردن. یکی بحث آشنایی با جهان پیرامونی یا شناخت شاخصها. تا پیش از این ما کمتر با دنیای پیرامون خودمون آشنایی داشتیم. جالب است که از آغاز اسلام تا به دوره‌های اخیر مسلمانان با یک نگاه خاصی به جهان، یک نگاه خاصی به انسان و نگاه خاص به خویشتن پیش رفتن. نگاهشون این بود که خداوند عالم هستی رو برای ما آفریده است و ما به عنوان انسان‌های سرسبد این جهان هستی هستیم و همه نعمت‌ها از آن ماست و بهترین دین مال ماست، بهترین کتاب در اختیار ماست، بهترین آموزه‌ها رو ما در اختیار داریم و خداوند نیز برای حفظ و صیانت از این داده‌های خویش به ما، یعنی از این نعمت‌ها، تمام توان خودش رو به کار گرفته است و اساساً تقدیر و قضای الهی همان است که ما به بهترین زندگی که دست یافتیم در آن معتبر باشیم و در نهایت به بهشت در این همراه پیدا بکنیم و هیچ کس دیگری با ما در این عرصه هماوردی نمیتواند بکنند. این باوری بود در میان مسلمانان وجود داشته است، اینکه الاسلام یعلو ولا یعلا علیه، یکی از چیزهای خیلی مطلبی بود، اینکه خداوند در قرآن فرموده است که هرگز کافران بر مسلمانان سیطره پیدا نمی کنند. در یک دراعتی چنین برداشت شده بود که یعنی خداوند نمیگذارد سیطره کفار و مسلمانان تثبیت بشود، اگر موقتاً چیزی میشود دوباره باز خواهد گشت و الی آخر. این باور در میان مسلمانها بود، اما در یک سال اخیر این باور دچار دگرگونی و تغییر شد. بیش از یک سال، یعنی از جریان انقلاب مشروطه به طور جدی این حالت همه‌گیری پیدا کرد. یعنی اگر تا پیش از آن دسته از روشنفکران، دسته از اندیشمندان، دسته از علما به این متفکر شده بودند، از اعلام مشروطه به این بعد یک همگیری جدی رو ما در این عرصه داریم. یعنی ایرانیان مسلمان چنان که عرب ها به چنین وضعیتی راه یافته بودند، ایرانیان به چنین فهمی رسیدن که جهان پیرامونی اونها دارای چیزهایی است که تا کنون تصور اون رو نمی کرده. بنابراین این یکی از نکته های مهم در دوران معاصر هست که باید مورد توجه قرار بگیرد و اون بحث آشنایی با جهان پیرامونی. نکته دوم آگاهی به اوضاع خویشتن است که نوعی آسیب شناسی رو با خودش دنبال می کرده هم پیدر. این که ما کی هستیم، ما در کجا قرار داریم و دارای چه چیزهایی هستیم، یعنی به داشته های خویش و به جایگاه خویش توجه و تفکر پیدا کرد. این نکته دومی بود که من به گمانم جای بررسی جدی دارد، این که بفهمیم دیگران چی هستن، دومی که ما چی هستیم، و سوم بحث تلاش برای برون رفت از وضع موجود به وضع مطلوب. این نمونه سومی بود که همون بحث چه باید کرد است. یعنی بحث اول شناخت شاخص هاست، مقوله دوم بحث آسیب شناسی وضعیت خویشتن، و مقوله سوم چه باید کرد. خب این چه باید کرد از آن خیلی ها رو با خودشون مشغول کرده بود، یعنی اینکه فهم کردن ما در وضعیت مطلوبی نیستیم. این فهم بسیار بسیار مهم بود، اینکه ما دریابیم اون تلقی و تصور اولیه که از خودمون داشتیم، تلقی و تصور درستی نبود، این خیلی مهم است. اینکه انسان فهم بکند انسان سالم چه شاخصه‌هایی دارد، و اینکه من انسان مریضی هستم و نهایتاً نیازمند طبیبی که برای درمان خودم اقدام بکنم، خیلی مسئله مهمی بود. چیزی بود که در دوره اخیر برای ایرانیان حاصل شد، هم فهم این نکته که شاخصهای سلامت یک جامعه چه چیزی است، شاخصهای تمدن چه چیزی است، فهم این نکته که ما دچار آسیب‌ها و مریض‌هایی هستیم که با اون وضع مطلوب یک فاصله هایی دارد، و سوم اینکه مراجعه بکنیم به طبیب، مراجعه بکنیم به انسان خردمند، مراجعه بکنیم به منابع درست، یا در سبب پیدا کردن راههایی بر بیاییم که درمان بکنه وضعیت ما رو. این چیزی بود که دسته از اندیشگران رو به سمت سوی تأملاتی کشونده است. من در یک نگاه بیرونی به اندیشگران مسلمان در یک سده اخیر به سه دیدگاه یا سه نظریه تمدنی دست یافتم، یا سه نظریه تمدنی رو مهم یافتم، یعنی سه نظریه‌ای که اندیشگران رو به سمت سوی توصیه‌هایی کشوند تا جامعه با پیمودن اون توصیه‌ها بتونن از وضع موجود نامطلوب به وضع مطلوب ناموجود راه پیدا بکنن. این سه دیدگاه یا سه نظریه رو من در این عناوین شناسایی کردم: تئوری دین بنیاد، تئوری عرف بنیاد و تئوری غرب بنیاد. من این ستا رو به اختصار توضیح میدم، بعد در خدمت عزیزان خواهم بود، از نظرات گرامیان بهره خواهم بود. نظریه دین بنیاد که در دوره‌های اخیر مدافعان فعالانی داشته است، خصوصا در میان فقه اندیشان این مقوله بیش از اقشار دیگر مورد توجه بوده است، این بود که می گفتند اگر ما بخواهیم به اون وضع مطلوب ناموجود دست پیدا بکنیم، تنها راه اینه که به اسلام اصیل روی بیاریم و اون اسلام رو در زندگی خودمون پیاده بکنیم. و به بیان دیگر حرفشون این بود که اسلام کنونی دچار پاره ای از تحریفات شد، خرافه های گروه به آن افزوده شد، تفسیرها و خوانش‌های ناصحیحی دامنگیر اون شد، و در نهایت در عرصه حیات مسلمان ها این اسلام دچار یک انحراف هایی شد. آنچه الان در اختیار ماست و آنچه در صدر اسلام وجود داشته است فاصله ها یافته است. بنابراین ما اگر بخواهیم به یک جامعه درست، یک جامعه مترقی دست پیدا بکنیم، باید مراجعه بکنیم به اسلام اصیل و اون نوزیست خودمون رو مبتنی بر اون اسلام اصیل طراحی بکنیم. اون طرح نوزیست رو من به همیشه به جای تمدن به کار میگیرم. اشاره خواهم کرد که تمدن در خانش من، نه در خانش من بر اساس برایند مطالعاتی که داشتم، تمدن دستاوردهای مادی نیست، بلکه دستاوردهای مادی محصول تمدن است. یه جمله ایست از خانم مارگارت مید، انسانشناس فرهنگی آمریکا، که در دهه 80 میلادی به نظرم از دنیا رفت. کسی بود که در میان اقوام زیادی رفت و نزدیک مطالعه کرد و تحقیقاتی داشت. تحقیقاتیشون اینقدر عمیق و دقیق بود که چندین جایزه رو به خودش اختصاص داد. کاری به اون ندارم. همونشون یه جمله در تعریف تمدن دارد، یه جمله در باب تمدن دارد که قابل شنیدن و تأمل است. میگنشون سر کلاس بود، دانشجوی ازش پرسید که تمدن چیست. خب انتظارشون این بود که این خانم مارگارت مید توضیح بده که برای تمدن این دستاوردهاییست که ما داریم، این خلاصه ماشین، تکنولوژی ها، زمان تکنولوژی ها رو شدیده امروز نرسیده بود. طبعا انتظار این بود که بیا به اینجور چیزها مثال بزنه. ایشون در جواب میگه که ما در چند هزار سال قبل یا در به حساب آثاری که به دست آمده است، به یک استخوان شکسته دست یا به یک استخوان شکسته پیوند. این که این استخوان شکسته پیوند خورد هم به عجیبی است. ایشون توضیح مفصلی میدن، من نمیخوام وارد اون بشم، اون نتیجه منظور من هست. ایشون میگه اگر هر حیوانی این استخوان ران ایشون میشکست، در گذر زمانی اندک به این دچار فرسودگی میشد، دچار خلاصه مشکل میشد، زمینگیر میشد و نهایتا طعمه حیوانات دیگر میشد و عده میرد. اما انسان چنین نشد. این انسان استخوان شکستش پیوند میخوره، دوباره سالم میشود، روز پای خودش وای میشه و زندگی خودش ادامه میدهد. چون تمدن آن است که انسان در با همه مشکلاتی دامنگیر آن است، دامنگیر اوست، به کمک هم نوع خودش میشتابد و او را از مشکلی که برایش پیش آمده است درمانده. تمدن یعنی؟ تمدن یعنی اینکه دیگری به سراغت بیاید با همه مشکلاتی که وجود دارد و در نجات تو بکوشد. یعنی تمدن. بنابراین در تعریفی که من از تمدن بارها ارائه کردم و درش پاپشوری دارم، تمدن یعنی اون نوزیستی که امکان همزیستی بهتر آدمیان و بیشتر آدمیان رو در کنار یکدیگر تابع سازگارهای تعریف شده قوانین، قواعد و اصول فراهم بکنه. درست؟ خب پس یه جامعه متمدن‌تر اون جامعه است که چنین امکانی در اون فراهم‌تر است، به تعبیر آقای نوربرت الیاس در کتاب در فرایند تکامل. ایشون یه تعریف جالبی داره، میگه که تمدن عبارت است از فرایندی در مسیر تعادل. فرایندی در مسیر تعادل یعنی آن چیزی که در نهایت تعادل ایجاد می‌کند بین روابط انسانی و همه ما می‌دانیم برای ایجاد تعادل در روابط انسانی چه چیزهایی لازم است. حالا بعد اگر لازم بود اشاره می‌کنم. دیدگاه دیمونیاد یا نظریه دیمونیاد بران است که بهترین نوع زندگی رو دین برای آدمیان ایجاد میکنند و اگر ما برگردیم به دیانت اصیل اسلامی، میتوانیم اون زندگی مطلوب رو به دست بیاوریم. این دیدگاه، حالا چالش های مربوط به این دیدگاه رو باید اشاره میکنم. خب این طرفداران زیادی دارد. امروزه هم همینجوریست. در دوران پهلوی فراوان این دیدگاه مورد تاکید قرار داشته، از خصوصا شخصیتی چون شریعتی و شخصیتشون متحری به شدت به این میپرداختن و افرادشون طالبانی و بازرگان و دیگران، و به صورت عینی و عملی مرحوم امام این رو خیلی دنبال کردن و اصرارشون همین بود که این روی کرد یا این نظریه میتواند منجی آدمیان و به تعبیر شکل دهنده یک تمدن بر این باشد، یا یک تمدن خوبی که ما دنبالش هستیم یا بهتری نوزیست رو ایجاد بکنیم. تئوری دوم و نظریه دوم، نظریه پورتفولیو. نظریه پورتفولیو که به نحوی نقطه مقابل اون دین بنیاد بود، بر این باور بود یا بر این نقطه تاکید داشتن که ایران از یک خلاصه سابقه فرهنگی تمدنی بسیار کهن و راسخی برخوردار هست و برای اینکه ما بتوانیم دوباره اون نوزیست رو برای خودمون فراهم بکنیم، باید برگردیم به داشته های کهن خودمون. طبیعتاً ارجاع به تاریخ در اینجا بسیار مهم بود که ما به تاریخ خودمون مراجعه بکنیم، از تاریخ باستان شناخت جدی پیدا بکنیم، الگوهای زیستی و اون زمان رو، قواعد و اصولی که در اون زمان وجود داشتن. باستانگرایان امروزی هم به طور جدی با این نظریه پیوند می‌خورن. می‌گفتن ما تنها راه برون رفت از وضعیت کنونی که مطبوع نبود، خصوصا در مقایسه با جهان غرب، از کاستی‌های مشهودی واقعا برخوردار بود و این قابل انکار نیست. از در زندگی نامه در زندگی ناصرالدین شاه هست که خوبشون چند سفر به اروپا داشت و اروپا رو از نزدیک دیده بود و می‌دانیم اونهایی که سفرهای خارجی داشتن و از نزدیک کشورهای دیگر رو دیدند، نگاه‌های اونها نسبت به جامعه ایران نگاه‌های انتقادی و نقدی است. واقعا ناصرالدین شاه اونجا میگه که اینا چگونه زمین رو شکافتن و رفتن زیر زمین و یه سوراخ‌های درست کردن، آب‌های آلوده رو از اونجا رد می‌کنن و نمی‌دونم سیم‌های اون پایین هست، حالا یه چیزایی براش عجیب بود که چطور اینا تونستن به چنین دستاوردی راه پیدا بکنن. خب این رویکرد اورخ بنیاد من اسمش رو گذاشتم، یا دیدگاه باستانگرایانه. میگویند که در زمان ساسانیان ما چنین چیزایی داشتیم، در زمان ساسانیان ما نهرهایی داشتیم، کانالهایی داشتیم، نمیدونم مسیرهای حتی آبرو یا مسیرهای دیگری داشتیم که در زیر زمین ها کشیده شده بود، بسیار پیچیده و الی آخر. و الان هم اگر ما بخواهیم به اون نوع زندگی متمدنانه دست پیدا بکنیم، باید به سابقه تاریخی خودمون بها بدیم و به بیان دیگر اون مقدمه اول همون که عرض کردم پارادوکس هویت، ما باید هویت راستین خودمون رو بازسازی بکنیم. بگیم آقا ما اینیم و الهاتم. من افرادی چون کسروی و دکتر زرینپور، خیلی جالبه دکتر زرینپور به شدت به این نوع تفکر گرایش داره، هرچند در جایی رسمن این رو بیان نمی کنن، ولی مطالعه آثارشون نشون میده که ایشون این گونه نظر داره. و همچنین شادمان، آقای فخرالدین شادمان کتابی داره تحت عنوان تسخیر تمدن فرنگی، در اونجا خب یه بحث مفصلی داره در باب اینکه آقا ما اگر بخوایم تمدن فرنگی رو تسخیر بکنیم و در زیر سیطره خودمون در بیاریم، باید ادبیات خودمون، به فرهنگ خودمون، به داشته‌های کهن خودمون مراجعه بکنیم. اگر این کارو بکنیم میتوانیم یک هویت درستی رو بیابیم و همون انسان متمدن بشویم. اگر انسان متمدن شدیم، جامعه متمدن شد و پیشرفت حاصل خواهد شد. این شرطها محصول یک زیست تمدنی متعالی است. این هم دیدگاه دومی بود که چالش‌هاش رو بیان خواهم کرد. اما دیدگاه سومی که در اینجا وجود داره، دیدگاه سوم، دیدگاه من عنوان در بنیاد رو بهش دادم. دنیا تفکر یا تئوری در بنیاد بر این باور بود یا به این نتیجه رسیده بود که اوضاع تاریخی و اجتماعی و فرهنگی و به تبع اونها اخلاقی که بر جامعه ایران حاکمیت پیدا کرد، این به آسانی قابل حل و فصل نیست و اصلاح این جامعه عملا ناممکن است، الا اینکه ما یک الگوی مشخصی پیش روی خودمون داشته باشیم. امروز اون الگو غربه. ما اگر غرب رو به مسابقه یک الگو نگاه بکنیم و عین اون عمل بکنیم، اون وقت میتوانیم به یک زندگی درست و متمدنانه‌ای راه پیدا بکنیم. و الا جامعه بیسواد ما، جامعه کم اطلاع ما، جامعه ناآگاه ما، جامعه خرافه‌زده ما، جامعه مقلد ما، این جامعه رو نمیشه به آسانی آگاهشون کرد. اینها رو باید به زور وادار کرد به تبعیت و پیروی از یک نوع زندگی متمدنانه و خوب. اگر این آشنایی حاصل بشه و اگر این زندگی رو در خودشون پیاده بکنن، طبیعتا میتونیم به یک خلاصه تمدنی راه پیدا بکنیم و پیش بریم. خب این نظریه بیشتر به پریزاده منصوبه. پریزاده کتابی داره تحت عنوان اخس تمدن غربی، در اون کتاب مباحث خیلی خوبی رو در آن میکنه. از جمله به همین مطلب اشاره میکنه در اونجا. میگه که اول کسی که بمب تعبیرش دینه، میگه اول کسی که بمب خلاص اخص تمدن غرب رو منفجرتر من بودم. و اونجا گفتم که باید از تمدن غربی ما پیروی بکنیم و از همه چیز رو. خب ولی الان میگم منظور من این نبود که ما فرهنگ خودمون رو قربانی فرهنگ غربی بکنیم. یه تمایز و تفاوتی قائل میشود بین تمدن غربی و فرهنگی شدن. میگه ما با فرهنگی شدن موافق نیستیم. ما نه پوشش خودمون رو، خوراک خودمون رو، آداب خودمون رو، فرهنگ خودمون رو اینها رو هم غربی بکنیم، فرهنگی بکنیم. نه، فرهنگی شدن یا فرهنگی ما آبی مطرود و مذموم و بد است، اما تمدن غربی رو باید ما بگیریم. جالبه ایشون برای اینکه تمدن غربی رو بیان بکنه میگه چند تا چیز در غرب وجود داره، ما اونا رو باید بگیریم. بحث تساهل و تسامح باید در زندگی ما بیاد، بحث آزادی، بحث وطن، بحث ملت و مقولاتی از این دست که اگر اینها بیاد تو زندگی ما، ما میشیم متمدن. و الا همین وضعیتی است که داریم و با این وضعیت به راحتی نمیتوانیم پا در سطح بالاتر بگذاریم و انسانی متمدن بشویم، جامعه‌ای متمدن رو طراحی بکنیم و انسانی متمدن رو خلاصه بسازیم. چنین چیزی میسر نخواهد شد. این سه دیدگاه در عصر پهلوی دوم به نظر من قابل خلاصه برجسته سازی بود. دیدگاه دین بنیاد، دیدگاه عرف بنیاد، دیدگاه غرب بنیاد. البته هر سه دیدگاه با چالش‌های مواجه بودن که من خواستم با چالش‌های مقداری بردارم و اشاره بکنم. زمین که به پرسش آقای دکتر نصرآبادی هم به نحوی نزدیک‌تر شده باشم. خب این دیدگاه ها واقعا در دغدغه‌مندانه بیان شده است. من هم دیدگاه عرف بنیاد رو و هم دیدگاه غرب بنیاد رو به طور خاص یه جستجوی کردن آیا اینها قصد و غرض غیر دینی رو میخواستن ارقا بکنن، یعنی میتونیم اینها در یک طبقه بندی جزء افراد بیدین رو قرارداد بکنیم یا نه، اینها آدم های دغدغه‌مند، آدم های پردردی بودن، آدم هایی بودن که واقعا به این نتیجه رسیده بودن اوضاعی که بر جامعه زبان خودشون حاکمه این از مطلوبیت لازم برخوردار نیست و برای رهاندن اون باید اندیشه بکنن، باید هم آسیب شناسی جدی صورت بگیره. کاری که سید جلال‌الدین اسدآبادی انجام داده بود که چرا جهان اسلام از پیشرفت لازم برخوردار نیست، ایشون آسیب شناسی میکنه، یاد میگه آقا ببینید این چند تا آسیب به طور جدی داره ضربه میزنه، در رأس همه اونها به امر سیاسی اشاره میکنه، در مرحله بعدی به مقوله علم و دانش در جهان اسلام اشاره میکنه و بعد هم به اخلاقیات و مقولاتی از این دست. در نهایت به این نتیجه میرسد که ما برای اینکه بتوانیم به پیشرفت دست پیدا بکنیم باید واقعا این آسیب‌ها رو در جامعه خودمون از بین ببریم و باید طرحی نو درافکنیم. مهمترین طرحی که ایشون برای جامعه سیاسی اون زمان پیشنهاد میدهد که بعدا توسط هم دین بنیادها، هم غرب بنیادها و هم عرف بنیادها دنبال شد یا مورد تاکید قرار گرفت، این بود که جامعه انسانی موقعی جامعه متمدن شمرده می شود که در آن جامعه اولا انسان به عنوان انسان داره کرامت و ارزش باشد، چیزی که چه بسا در یک رویکرد یا دیانت اسلامی چندان قابل فهم و دفاع نباشه. واقعا گرچه در پاره از رویکردها چنین چیزی قابل پذیرش شده است، مرحوم شهید مطهری در یک مکانه در کتاب بیست گفتار، الان تا آدرس درستش در خاطرم نیست، در اون یه بحث خیلی زیبایی داره در باب انسان. میگه که انسان در ذهنیت یا در آموزه اسلامی دارای ارزش و کرامت است، بدون هیچ تعلق در نظر گرفتن تعلق یا انتسابی. انسان به ما هو انسان و بعد اونجا میاد خیلی جالبه، میگه که ببینید هرگاه دیگری به مثابه یه خود برای ما فهم شد، اون وقت ما میتونیم جامعه جامعه انسانی است. و از این زاویه ایشون تمدن رو یک معنای خوبی میکنن، یعنی اینکه دیگری رو من چون خود خود بدانم، برگرفته از اون روایت معروفی که میگه دیگری رو با دیگری همون گونه رفتار بکن که دوست داری دیگران با تو آن گونه رفتار بکنن. بعد شاید ما تحریر از همین زاویه نگاه میکنه، میگه که حتی کفار، این خیلی برای من جالب بود. خب میدانیم در فقه یا در روی کرده فقهی کفار از حقوق یا از جایگاه انسانی برابر با مسلمان برخوردار هستند. شاید متحری اونجا هم وارد کلاسه بود میشه و صراحتا میگوید حتی کفار از نظر انسانی با یک مسلمان ارج و منزلت و جایگاه برابر این دنیایی دارد. خب پس یکی از آیتم های مهم جهان متمدن یا انسان متمدن اینه که ارزشمندی یا کرامت انسان رو فهم بکنه. دوم حقوق انسان، حقوق برابر انسان. وقتی ارزش انسان رو برابر بود، حقوق اونها هم برابر خواهد شد. خب این خیلی چیز مهمیه. یعنی جامعه متمدن اون جامعه ایست که در آن حقوق آدمیان برابر انگاشته میشه. و سوم مقوله آزادی است. آزادی یک در چیزهاست، آزادی باز برای همه. این چیزیه که در تعریف تمدن داخل است، یعنی کسی نمیتونه این رو انکار بکنه و ازش صرف نظر بکنه. چرا که در بیانیه گام دوم انقلاب به صراحت نکته آمده است که آزادی حقی است انسانی که نه حکومتی میتواند به کسی بدهد یا از کسی بگیرد. این نه چیزی دادنی نه چیزی گرفتنی، حق انسانی است. همونطوری که انسان خلاصه حیات پیدا میکند، حق تنفس دارد، هیچ کسی نمیتواند تنفس اون رو بگیرد، هیچ کسی نمیتواند اکسیژن رو محدود بکند. آزادی همینجوری است و بنابراین جامعه متمدن جامعه اینجوری است و همه این دیدگاه ها، چه دیدگاه دین بنیاد، چه دیدگاه عرف بنیاد و چه دیدگاه غرب بنیاد، تلاشش رو این بود که جامعه ای را طراحی بکنند یا الگویی را پیش فرا بدهند که بر مبنای اون چنین اصولی برای جامعه قابلیت تحقق دارد. البته طبیعی است در انقلاب مشروطه ما به خوبی این دنبال شد که اگر بخواهیم چنین اصول در جامعه پیاده بشود، ما نیاز داریم به قانون. قانون اساسا همین بود دیگه، قانون تنها راهکاری بود به نظر خلاص مردم اون زمان که می توانست این خلاص اصول و این حقوق انسانی رو فراهم بکنه. و برای اینکه قانون هم اجرا بشه با یه چالش دیگری مواجه بود. قانون از کجا گرفته بشود؟ بحث پارلمان پدید آمد. بحث پارلمان از دل همین درآمده است. چیزی که تا به امروز دنبال می شود، یعنی تا به الان ما همچنان بر همون پایه داریم پیش می و انقلاب اسلامی همین دغدغه رو دنبال می کرده است. یعنی مهمترین چیزی که انقلاب اسلامی دنبال می کرده است همین بود که یه زندگی انسانی متعالی و البته در مکتب شیعی و اسلامی ما خداگون رو برای ما طراحی بکنند. زندگی خداگون زندگی است که انسان‌ها در درون آن کرامت دارند، انسان‌ها در درون آن با آزادی و اختیار عمل می‌کنند، انسان‌ها در درون آن به صورت برابر عمل می‌کنند. من اندکی تفصیل شد، بذارید من چالش‌ها رو به اختصار بیان بکنم بعد در محضر عزیزان بشم. هر یک از این سه دیدگاه با چالش‌های مواجه بودن، چالش‌های گاه جدی. نظریه دین بنیاد سه چالش بزرگ رو فراروی خودش داشت. یه دیدگاه، یک چالش، چالشی از سوی دین ستیزان یا به تعبیر خود دینداران روشن فکران بیدین بود. ایران می گفتن که آقا شما می خواهید ما پناه ببریم به چیزی که خود مایه عقب ماندگی ما شد. خود اسلام موجب شد تا ما عقب بمانیم. شما می گویید که اگر ما بخواهیم از این عقب ماندگی بیرون بیان باید خود به اسلام پناه ببریم. اگر جز این است اسلام در پیه 1400 سال، یعنی تجربه زیسته مسلمانان و تبلور اسلام در حیات مسلمانان این گونه نشون داده که توانایی ساخت یک جامعه متمدن رو ندارد. یه چنین دایره‌ای داشتن که شهید مطهری به طور جدی در پاسخ به این رویکرد وارد عمل شد، چون که دیگران هم کوشیدند تا این رو جوابهای در خوری بدن و امروزیان هم فراوان چه در عالم حوزه چه در عالم دانشگاه نویسندگان فعالی میکوشن تا پاسخ اینها رو بدن و تقریبا پاسخ داده شده. ولی خب در این دسته دومی که با نظریه دینگون بنیاد به چالش برخواسته بودن خود سنت گرایان اخباری مسلک، اینها میگفتن ما شما باید خوانش جدید از دین ارائه بکنید، این اصلا معنا نداره، ما دین رو همان گونه ای که در گذشته وجود داشته است و به تراث تاریخی در اختیار ما نهاده شده است همون رو ما داریم. بنابراین این دغدغه‌های جدید، این رویکردهای نوینی که به دین داره میشود، اینها خلاف اون رویکرد سنتی است. اینها عموما آدم‌های دینداران متعصب و متسلبی بودند که امروزه به فراوانی با اینها مواجه هستیم و بیش از هر چیزی در شعائر و مناسک پافشاری دارند. یعنی به تعبیر دیگر اسلام اینها، دیانت اینها یا مذهب اینها یا تشیع اینها تشیع مناسکی است، کاری به جنبه های عقلانی این مناسک ندارند و اساساً گفتگو در مسلک و مذهب اینها جایی ندارد یا عقلانیت انسانی در اون خیلی را پیدا نمی کنند. در دسته سومی که با این نظریه اشارش برخواسته بودند دسته یا دینشناسان بودند یا دینشناسان روشن نگر به تعبیر خود یا روشنفکران دینی، اینها می گفتند که آقا دین اساساً به امری فردی است و امری تاریخی است، بنابراین امر تاریخی رو باید در بسترهای زمانی و مکانی خودش دید و زمین همین فردیست. دین آمده است تا اخلاق انسان رو درست بکنه، تا مشکلات فردی رو و رابطه انسان با خدا و الی آخر. خب طبعا پاسخهای زیادی به اینها داده شده است. پس نظریه اول که دین بنیاد باشه با سه چالش دین ستیزان، سنت اندیشان و دینشناسان یا روشنفکران دینی مواجه شد. اما نظریه عرف بنیاد، من در تأملاتی گذاشتم دو چالش جدی رو در مقابل اینها دیدم. یه چالش این بود که اساساً آنچه اینها بیان می‌کنند در حد شعار هاست واقعاً. بیگمان در تاریخ ایران و باستان ما دستاوردهای خوبی داشتیم. اما اینکه آنها بتوانند برای ما یک الگوی زیستی متمدنانه رو طراحی بکنند واقعاً وجود نداره. بله در حد شعار و دلخوشکانک می تواند مستمسک افراد قرار بگیرند، اما این نمیتونه یک صورت قاعدمند برای ما یک چارچوب زندگی مشخصی رو طراحی بکنه، چنان که در نوشته های متفکران امروزی به فراوانی به نکته پرداخته شده که آقا اون شعارهایی که شما میدهید این شعارها شعارهای مقرون به واقعی نیست. این چالش اول بود. چالش دوم اینه که حتی تصویر روشن از گذشته ندارن. این که ما در دوران گذشته در عهد باستان در ایران خودمون واقعا چه چیزهایی داشتیم، این تصویر خیلی مشخصی از اون وجود ندارد و اتفاقا پس از اسلام بسیاری از اونهایی که مطلوب و قابلیت تبعیت داشت اونها احیان شعور و انجام مدرد توجه قرار گرفت است و نمیشود واقعا به این رو نگاه های شعاری یک زندگی خوبی رو تراحی درست این که خوب باید به اونها بها داد، یعنی از کنار رو نباید بی تفاوت رد شد. لذا اینهایی که الان در ستیز با ایران باستان هستن به نظر من باید با اینا ستیزه کرد، باید با اینا نشست حرف زد و اینا تفهیم کرد به شما نمیتوانید اون هویت تاریخی ایرانی رو از ایرانی بزدایید، باید اونم داشته باشید. اما اینکه تنها به اون تکیه بکنید خطای استراتژیکی که باید بهش توجه بشود. نظریه سوم که نظریه در بنیاد باشه باید با دو چالش خب جدیتر البته دو چالش جدی مواجه بود. یکی مفهومه چالشی از سوی دینداران صورت گرفت و دوم چالشی که از سوی خود ملی‌گرایان و باستان‌گرایان. اما یک واقعیتی رو در اینجا عرض می‌کنم که به نظرم امروز هم به طور جدی به اون نیاز داریم و اینه که گفتگو کردن در رابطه با این مقوله ها، خصوصا در رابطه با بحث دین بنیاد، بحث غرب بنیاد یا غرب بنیاد، باید شناختی جدی از غرب و از غرب پیدا بکنه، چیزی که امروزه در میان دینداران ما کمیتش میلنگه. واقعا ما هم نسبت به گذشته تاریخی خودمون دچار یک مشکل هستیم، هم در رابطه با غرب. ما گمان میکنیم غرب یعنی همین فحشا و فساد و اینجور چیزها. نه، اتفاقا استشراف توسط غربی ها دنبال میشده است، ولی استقراب توسط ما ها دنبال نشده است. ما نیاز داریم به استقراب واقعا در شناسی بکنیم، ببینیم غرب این نیست که در سودمندانه در رسانه های تصویری صوتی انعکاس داده میشود. نه، چیزهای بسیار بسیار خوب در زندگی اونها میتونه باشه و هست، چنان که در شرق چیزهایی هست که خوبه، اینها رو باید شناسایی کرد، چنان که در تاریخ چیزهای ارزشمندی بوده و هست و باید اینها رو شناسایی کرد و در حیات خودمون اونها رو دنبال بکنه. من جنبندی نهایی عرض من رو داشته باشم، عرض من این بود که ایرانیان امروز یا ایرانیان یک سده اخیر یک فهم متفاوتی نسبت به جهان پیرامونی، نسبت به خویشتن و نسبت به راهکارها پیدا کردن، چه دینداران، چه روشنفکران غیر دینی و چه آنانی که از دید برخی از افراد رمزنه شمارده میشن. این فهم بسیار مهمیه، چون گام اول زیست تمدنی آگاهی انسان است و نیز دانش گسترده. اگر انسان آگاهی و دانش نداشته باشه، خصوصا دانش انسانی و روح انسانی، اگر چنین چیزی برای انسان حاصل نشود، انتظار داشتن یک زیست تمدنی انتظاری نابجا و غیر قابل تحقق. خودکاری میکنم از تصدیه وقت، سعی کردم خیلی فشرده عرایض خودم رو تقدیم بکنم و به اشاره ای از دغدغه‌های طرح شده ابتدای جلسه هم پاسخی گفته بشم.
خیلی متشکرم، استفاده کنم باید تو بستانه باشی تو بارستانه اگه فرمش داریم خیلی مهم است.
سلام عرض میکنم خدمت پروفسور محترم، ترجمان جمعه خلاصه یه سفاری کردید. من بشه بشه اصفایی کنم که یه به خاطر فرزای امتحان بچه ها فقط یه از این مطلع میکنم اگر خلاف دیدید در برش صحبت بشه شد. شاید اون قسمت پایانی بحثتون که در اون اصل من نگاه کرده بودم این که چه شرایطی پیش آمدن تبیین دیمولیان یا تئوری دیمولیان تونست در اون چالش ها مورد توجه بیشتر قرار بگیره و قدر بکنه. اون به نظرم جا داره که من حتما مطالعه در برش خواهی فرمود که به گونه تبیین هم خواهد بود که این با این سابقه و با این نشینه چطور در شرایط تاریخ سال 57 در واقع مورد اقبال عموم روشنفکران و گروههای مختلف قرار گرفته و بعد نتیجهش و سمانش که دوزیه یه نکته نسبت به سلاح تاریخی نسبت به اون ما قبل اصل جدید که ما خدا باید نیست این راستم نسبتم که عرض بکنم شد چون گذر و دوری ها نیاز به تبیین بیشتری داشت. چرا ما جامعه اسلامی یعنی ایران یا جهان اسلام شد که این اضطراب و انحطاط رسید؟ چون آخر واقعیتش میگه در دوره های مختلف این جهان اسلام از لحاظ فرهنگی و تمدنی جلوتر از غرب معاصر خودش بود، اون تونسته بود از یک شکل جزیره کوچکی تفکر اسلامی وارد به تمدن بزرگ بشه و قلمروهای ایران در بخشای از قلم رو به رو بگیره و بعد علوم مختلف این منطقه رو هم از طریق نظام ترجمه بخشی از حوزه فرهنگ تمدن جدید خودش قرار بده و اسلام هم با پذیرش یا با عدم مخالفت با آرا و اندیشه ها در واقع توانست اون چنته تمدن سازی خودش رو گسترش بده و مثل تمدن جهانی بزرگ وجود داره که خب اندیشمندانی هم که در این دوره تاریخی تاریخ علم و دانشوران جهانی مطرح شدن و تاثیر شدن و
من فکر می‌کنم دو تا امروزه بزرگ تاریخی که دو تا اسلام با تمدن‌های معاصر مانوی که برشی اتفاق بودن این دوره و پس از اون بودن به سرمونا رو بودیم باور بسته بودن در بسیده چرا که اول داشتان ما رو گرفتن و سامن از این طرف با خودشی که نشان بده که اون جامعه داره جدیدی هست و امسال اینها دست این هم گزارش نشده بودن یکی اون این بحث جنگ های سریعی در پس میزانه اونا حمله کردن غربی ها به جهان اسلام که حدود 200 سال هم جنگ ها توکشن اونجا هم اونایی که وارد شدن به جهان اسلام از سطح پایین تر تمدنی برخوردار بودن و بار دیگر بود اون باور غربی مسلمان ها بود که به 300-400 سال قبلش هم اتفاق افتاده بود تأکید کرد که واقعا جهان غرب چیزی نداره چون کسانی که به اینجا حمله کردن خیلی سطوح بسیار پایین تر بودن داشتن از لحاظ سطح زندگی و برای اونها اتفاقا این احساس شد جهان اسلام پیشرفت‌های علمی جهان اسلام این دو تا اتفاق که به نظر با فاصله‌های قابل توجهی هم رخ داده گویا این باور رو در ذهن مسلمان‌ها بیشتر تأثیر کرد که نتیجهش یک خواب طولانی‌تر نسبت به غرب که گویا غربی اصلا دیگه نمیتونن چیزی ندارن بخاطر که با گذشت چندین سال دو مرتبه حمله کردن همین سطح زندگیشون پایین‌تره و شاهد بر این مثلا چیزی بود که از اینجا بردن معلوم بود اینا رو اصلا آشنا نیستن بهش بردن اما وقتی که این میراث علمی از جهان اسلام به اون قسمت رفت دیگه مسلمانان اطلاعات کمتری از وضعیت اونا پیدا کردن این زمینه میخوام بگم همزمان شد این ناآگاهی با سقوط اندلس سقوط اندلس از این زاویه کمتر به توجه قرار گرفت یکی از مراکز مهم ترجمه آثار اسلامی به زبان‌های لاتینی بود ترجمه‌های بزرگ اونجا هم در اونجا هم در سیسیل هم ارزم بزنی که این دو نقطه نقطه‌های اصلی هستند که در شهر تورنتله اینا مراکز ترجمه آثار عربی مسلمان‌ها به زبان‌های لاتینی بودند اما اندلس که سقوط کرد و سیسیل هم که قبل از این سقوط کرد ارتباط جامعه اسلام کلا با اون قسمت بخشای اسلامی قبلی خودش قطع شد و این ارتباطات گسسته شد و به طور معمولی بود مسلمانان اطلاع واقعا زیادی نداشتن حتی ناپلئون که وارد جهان اسلام شد خیلی برای این چیز عجیبی بود که اون لشکر با اون دوره جدید داده میداد میخواستم فقط توضیح بدم و تأکید بکنم برای نقطه که جناب آقای گفتید میخواستم بگم شاید این علت ها این دو تا پیروزی بزرگ مهم تاریخی در دو مقطع متفاوت خیلی خیلی اثر داشت در اینکه مسلمانان باور کنند که غربی ها کلن این جهان دیگر چیزی برای اراده ندارد که مسلمان بخوان از اونها عکس میکنن یا اصلا از اونها ببینن بسخواهی میکنم راجی بکنم من
نیازی به توضیح تفصیلی نیست موافقم با فرمایشات آقای دکتر باقستانی عرضم به حضور شما که حالا در باب مطلب دوم که چرا جامعه اسلامی پس از فرازهای تمدنی به فرودهای بعدی کشیده شد پاسخ تفصیلی تری نیاز هست هرچند به بحث من هم چندان مربوط نمی شود یعنی بحث من به این مقوله های تاریخی معطوف نبود و نمی خواهم واردش بشم اما واقعیت اینه که خیلی خیلی عمیق‌تر و دقیق‌تر باید این مقوله رو شکافت اینکه چرا مسلمانان پس از دورانی شکوفایی به انحطاط و خاموشی گرویدن آیا صرفاً این دو عاملی که اشاره شد موجب چنین چیزی شد یا نه علاوه بر این دو یا عمیق‌تر از این دو باید به عوامل دیگری پرداخت اگر ما به این دو عامل اتکا بکنیم این پرسش خیلی خیلی طبیعی خواهد بود برای هر خواننده و هر اندیشه‌گری که خب
پس از آن چرا مسلمانان متوجه وضعیت خودشون نشدن، چرا بعد از قرن نهم، قرن نهم هجری که کاملا غرب عالم اسلامی در اختیار یا آندلس و یا اسپانیای امروزی در اختیار غربی ها قرار گرفت به طور کامل، میشه قرن 15 هم. از قرن 15 هم به بعد چرا مسلمانان یا چرا ایرانی ها دوباره بازگشت به اون عصر شکوفایی نداشتن، چرا اینها نتوانستن مثل غربی ها از تجارب آنها استفاده بکنن و اون تجارب وارد جهان اسلام بکنن و الاخر. این بحث تفصیلی بیشتری رو طلب میکنم که من از آن میگذرم. اما اینکه چه شرایطی موجب شد که تئوری دین بنیاد از اقبال بیشتری برخوردار بشه، این بحث من مربوط است. من یه توضیح مختصری عرض میکنم و بحثم رو به پایان میبرم. همونطوری که میدانیم دین در جامعه ایرانی بیش از قرن‌های طولانی، یعنی بیش از 14 قرن ریشه دواند. ایرانیان با هر هویت دیگری هم شناسایی بشن، هرگز هویت دینی اونها از آنان زدودنی و گرفتنی نیست. خصوصا اکثریت جامعه ایرانی حتی جهان اسلامی کسانی بودند که با آداب و سنت‌های دینی خودشون رو بیشتر تعریف می‌کردند تا با داده‌های پایه‌ای و اصولی دین، یا به تعبیر دیگر دینداری مردم، دینداری قشری، سطحی و مناسکی یا شعائری بوده و هست. همه ما الان داریم می‌بینیم و ملاحظه می‌کنیم وقتی ایام مناسبتی پیش می‌آید سطوح خیابان‌ها پر میشه از جمعیت، اما در غیر این ایام ما افراد کمتری رو می‌بینیم که به مقوله دینداری روی داشته باشن یا اساساً دین در زندگی اونها خودش رو نشون بده. این آشکارا به یک انسان اندیشگر نشان می‌دهد که دینداری مردم، دینداری عمیق، دینداری پایمند، دینداری اصولی یا دینداری مبتنی بر داده‌های اصیل اسلامی شاید نباشد، یا حداقل دینداری اونها دینداری نیست که نوعی آگاهی به اونها بدهد. خب در یه چنین جامعه‌ای که مردم دیندار هستند، اگر زبانی غیر از زبان دین به کار گرفته بشود کارآمدی ندارد. اگر شما با ادبیاتی غیر دینی وارد گفتگو بشوید کسی نمی‌شنود صدای شما رو. شما میبینید به نام دین امروز چه خرافه هایی که پراکنده نمیشود در جامعه و خریدار هم دارد، چه داستان سرایی ها به نام دین و مذهب در منابر، در مجالس، در مراسم عنوان نمیشود و طرفدار هم داره بدون تعارفی. خیلی طرفدار داره، یعنی طرف زشت‌ترین تعابیر رو نسبت به خلاص افراد دینی به کار میبرد، اما مخاطب با ذوق و شوق اونها رو گوش میکنه. چرا؟ چون احساس میکنه حرف دینی داره میشنود. خرافی ترین داستان‌ها رو در مورد ائمه، در مورد پیامبر، در مورد قضایای دیگر در مجالس خیلی بزرگ میشنود، اما هیچ بر نمی‌آشوبد. معنای این سخن اینه شما در یک جمع دینی در میان انسان‌های معتقد و باورمند، چه انسان باورمند مسلمان باشد، چه انسان باورمند بودایی باشد، چه انسان باورمند مسیحی باشد یا یهودی باشد، اگر قرار باشد با اینها گفتگو بکنید چاره‌ای ندارید الا اینکه از منظر باور اونها وارد بشوید. جز ادبیات دینی باید به کار بگیرید. اینجاست که تئوری دین بنیاد قابلیت طرح بیشتری دارد، به علاوه آنکه تریبون‌ها و امکانات مناسب در اختیار این دسته نه الان، در گذشته قرار داشته. در هر حال مساجد، تکایا، مراسم دینی و جاهای دیگر چیزی بوده که در اختیار سخنوران و خطبای این طیف قرار داشته است. خیلی طبیعی است که ضمن اینکه علاوه بر این دو نکته، اتفاقا در تئوری دین بنیاد به دسته ای از مبانی تمدنی اشاره می شده است و بر آنها تاکید می شده است که در اون دو تئوری هم اگر مورد تاکید بود اما بدون پشتوانه باور عمومی. و این اینجا بود که تئوری دین بنیاد بهتر میتونه. شما نگاه بکنید شخصیتی مثل مرحوم ناعیمی میاد کتاب تنبیه ملت، تنبیه الامه و تنزیه المله رو می نویسه. خب آنچه مرحوم نائینی در این کتاب آورده است، این گمشده هر انسان فرهیخته است. گمشده هر انسان است، حتی نافرهیخته. ایشون صحبتش اینه که خلاصه همه با هم برابرن، اینکه همه باید در مسائل مملکتی دخالت داشته باشد، اینکه باید شورا بیاد، اینکه پارلمان بیاد، اینکه آزادی باشه، اینکه کسی حق ندارد فراتر از قانون عمل بکنه، اینکه هیچ حاکمی اگر خلاصه بخواهد فراتر از قانون عمل بکند، حاکم ظالم شما. این حرفی نیست که کسی از این گریزان باشه، یعنی همون چیزیه که اتفاقا در دنیای متمدن آن روز و امروز مورد توجه قرار داشت و بر آنها تاکید می شدن. حالا در زبان دین بیان می شود. خیلی طبیعی و روشنه این تئوری بیش از تئوری های دیگر مورد پذیرش قرار بگیرد و مرحوم امام که رهبری این انقلاب رو به دوش کشیده بود، شما در کتاب های متعددی ایشون می تونید این رو ببینید که امام روی چه چیزهای پافشاری به تاکید داشتن. دقیقاً پافشاری امام روی مقوله هایی بود که گمشده انسان امروزی و هیچ کس نسبت به اونها حرف نداشت. اصلا کسی نمی اومد انکار بکنه. اگه امام می اومد میگفت آقا انسان چرا در جامعه انسانی باید فقیر وجود داشته باشه، کی باید مخالفه؟ اینکه چرا باید ظلم باشد، چه کسی باید مخالفه؟ اینکه چرا دیکتاتوری باشد، کسی باید مخالفت نمی کنه؟ اینکه چرا درآمدهای سرشار مملکت، منابع مملکتی در اختیار یک خاندان یا یک گروه باشد؟ اینا چیزایی نیستش که ما بیان بگیم که آقا انسان‌ها با اینها نمیتونن همراه بیان. و نهایتاً چنان که اشاره کردم، شعار پایه‌ای انقلاب که با نظر امام طراحی شد، همه ما شنیدیم و میدانیم وقتی بحث جمهوری اسلامی مطرح شده بود، برخی جمهوری دموکراتیک رو مطرح کردن و امام فرمود نه، جمهوری اسلامی نه یک کلمه کم نه یک کلمه زیاد، استقلال هم مشخص و آزادی هم مشخص. اینها چیزی است که در برآمده از همون تئوری دین بنیاد است، اما از تئوری‌های دیگر خیلی فاصله نداره، یا تئوری‌های دیگر خیلی فاصله نداره. به همین دلیل این نوع خلاص همگرایی خیلی جدی رو ما در این جریانات داشتیم و نهایتاً به تحول انقلابی کشیده شد.
خیلی متشکرم آقای محمد. من خواستم سوال بکنم که انقلاب اسلامی در رسم تئوری دین بنیاد هستش که فرمودید، ولی سوال بعدی اینه که این چالش هایی که ما بررسی کردیم در ارتباط با چالش های دوره مصرفی دوم بود، آیا میتونیم یا تعمیم میشه بگیم به نوعی حالا با شدت و ضعف کمتر یا بیشتر که بعد از انقلاب این چالش ها و از انقلاب موازنه از این چالش ها رو تموم میشیم بینیم؟
بله، من در ابتدای عرضم گفتم این سه تئوری که من شناسایی کردم و برش تأملاتی داشتم و مطالعاتی، این اختصاص به اون دوره ندارد. حتی به قبل از پهلوی دوم هم قابل تسری است، البته نه به اون شدت و اتفاقا با شدت بیشتری در این دوره الان ما با آن مواجه هستیم. خب هر چه جلوتر می آییم هم بر میزان آگاهی مردم افزوده می شود، هم بر شناخت اونها از جهان پیرامونی بیشتر، خصوصا دنیایی که درش داریم زندگی می کنیم، بحث وجود این به حساب امکانات رسانه‌ای و اطلاع رسانه‌ای و شبکه‌های مجازی به گونه افراد رو وارد دنیای جدیدی کرده است و آسیب شناسی الان بیشتر داره صورت میگیره. لذا اون تئوری ها الان هم طرفداران زیادی داره. حالا اینکه کدوم تئوری الان بیشتر داره خلاصه در این میدان بازی میکنه، من فعلا نمیخوام تفصیلا واردش بشم، اما اشاره میکنم که هر یک از این تئوری ها با چالش های مواجه و تئوری دین بنیاد به حکم تجربه چند دهه پس از انقلاب الان با یک نقد های دیگری مواجه شده است و طبعا باید اندیشه برای این قضیه و اندیشه باید برای این تئوری ها خصوصا تئوری دین بنیاد بشود و نشان داده بشود که واقعا داشتن یک تمدن انسانی اسلامی، ببینید من بر این تأکید میکنم، من تمدن اسلامی رو برآمده از دیانت جامعه اسلامی نگاه میکنم که کاملا انسانی است، نه برآمده از یک بخشی از دیانت که خیلی از انسانها رو ممکنه بیرون بکنه. در حال این شکلی به این تمدن یا رسیدن به این تمدن، چیزی که در ادبیات امروزی از آن به تمدن نوین یاد شده است نیازمند یک پارایش های جدی است، نیازمند یک گفتگوهای جدی تر است و اگر اون صورت نگیرد چه بسا پاره ای از سرمایه هایی که به هزینه های زیادی عائد جامعه ما شده است اون سرمایه ها هدر برود.
متشکرم عزیزانی که از طریق فضای مجازی در خدمتشون هستیم، اگه سوالی دارن من هاشون یا شفاهن یا کتمن مطلب بفرمایم تا استاد پاسخ بفرمایم. دارن سوالی میشه دکتر؟
خیلی متشکرم.
من از آی درون کتن
سوالی دارن بفرمایم
جناب. میخواییم میکروفون رو فعال کنیم آقا. مرمون مناسی کرا هستن تا حدودی درست است. ولی نباید به همه نسبت کنیم.
بله من هم موافقم با حضرت عالی که مناسی گرایی رو به همه آدمیان جامعه خودمون نباید نسبت بدهیم، اما حتما با بنده همراه خواهی بود که اکثریت مردم چنینند و در مطالعات اجتماعی قواعد رو بر اساس اکثریت میسازند و بر همون مبنا به تحلیل می‌نشینند. و ادعا فرمای شما درست است. خیلی متشکرم.
خیلی ممنونم. مجددا تشکر میکنیم از جناب آقای دکتر واسعی زحمت کشیدن دعوت ما رو پذیرفتن. ما صمیمانه از جناب آقای واسعی تشکر میکنیم و از همجا دعوت میکنیم از همه عزیزان که در نشستهای بعدی ما که در همین باب طراحی شده از جمله نقش مفهوم انقلاب در تبریز انقلاب اسلامی، مشهد انقلاب اسلامی و نشستهای دیگه، عزیزان حتما اهتمام داشته باشن، تشریف بیارن حضورن یا مجازن، ما خدمتشون هستیم. تشکر میکنیم از همه عزیزان و دستان در کاران این برنامه، مخصوصا جناب آقای دکتر واسعی، گروه هنر و تمدن اسلامی، جناب آقای دکتر باقستانی، جناب آقای فانی، جناب آقای دکتر زهیری و مخصوصا ریاست محترم شعبه حضرت روزت الاسلام و حسین آقای مسعودی. صمیمانه تشکر میکنیم که ما را هم دیگه یار و یاور بودن. همه عزیزان رو به خدای بزرگ می سپاریم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.